تاریخ ایران که مثلا علم در خاطراتش آورده، اصلا نمیشه بیان کرد، اینقدر زشته، اینقدر کریهه که من حقیقتا ابا میکنم از این که مثلا کافی بود یه بار مثلا اون مسئول پذیرایی شاه چایی نیاره یا چاییشو دیر بیاره، شروع میکرد بعد و بیراه گفتن به مردم که آره مردم شهینند و چنانند و باید مثل چی از من بترسن. اما خب هم در دوره بعد از انقلاب برخی از افراد، برخی از جریان‌های سیاسی اینا از مردم صرفا برای رأی گیری شب انتخابات استفاده کردن و اگر احیانا مردم به جریان دیگری رأی دادن که با اون جریان همراه نبوده، مردم رو کوبیدن، مردم رو تحقیر کردن. گاهی اوقات ما شنیدیم از برخی معدود البته از افراد که مثلا بیان کنن که ایرانی جز در پخت آبگوشت بزباش مزیتی در جهان نداره، یا مثلا ما مدیر نداریم باید از خارج مدیر بیاریم. این جملات هم در دوره بعد از جمهوری گاهی اوقات شنیده شده، اما گفتمان غیر انقلابی است، گفتمان مقابل انقلابه و همینها اتفاقا ضربه زدن به حالا اقتصاد ملت، به در واقع عرصه هایی. اون چیزی که باعث پیشرفت شده گفتمان ما میتوانیم بوده که اگر ما همین رو، همین تجارب رو، همین دستاوردها رو جوانامون رو ببریم، این کار خیلی دشواری نیست، همونطور که بچه‌ها میبریم اردوی راهیان نور، ببریم اردوی راهیان پیشرفت، بچه‌ها برن همین ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه معینت گازی جهان رو ببینن که بچهای 30 ساله 30 40 ساله در واقع این رو 35 60 ساله این رو مدیریت کردن و در واقع برن مثلا اصلویه رو ببینن، برن از روزشون بزرگترین کارخانه واگن‌سازی خاورمیانه در عراق ببینن، برن تراکتورسازی تبریز که 30 کشور داره صادر میکنه و به اروپا داره قطعه صادر میکنه برن ببینن.
بله.
و مثلا صنعت دفاعی ما رو برن ببینن، شرکت مپنا رو برن ببینن که داره خودرو هیبریدی تولید میکنه و ما امیدواریم که صنعت خودروسازی ما این شرکت عظیم رو وارد بکنه و این دوستانی که خب خودرو ساختن، خودروش هیبریدی کردن، بعضی دوستان اساتید رفتن دیدن میگن واقعا یه پژو پارس مثل هواپیما داره حرکت میکنه تو جاده. خب این رفاه رو ما میتونیم این محصول خودباوریه، این محصول تهرانی مقدم ها، محصول در واقع شهید شهریاری ها و امثال این هاییست که گفتن ما میتوانیم. اما مشکلات و مفاسد و اختلاس هایی که در کشور وجود داره و
نباید... خب هر حال مشکلات هست دیگه، اینکه کسی بس. که منکر مشکلات نمیشه. اتفاقا یکی از در واقع شنوندگانمون که خودشون هم البته معرفی نکردن ولی گفتن من 63 سالمه، ما هم آمریکا رو به عنوان یک ظالم میشناسیم گفتن و ولی خب بعضی جاها مسئولین هم اشتباه کردن، باید این اشتباه ها همه جبران بشه تا مردم هم راضی باشن و اشاره کنار هم، وگرنه جالبه نوشتن که از یک کودک دبستانی هم اگه سوال کنید میدونه که آمریکا یک رژیم کاملا ستمکار هست. بله این حرف کرد، حرف بسیار درستی است. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر یاسری
از توضیحات
جانم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اتفاقا فساد مال جریان امریکایی داخل ایران بعد از انقلاب هست، مال جریان غرب‌گرا و امریکانوفل داخل انقلاب. شما نگاه کنید این مسئله رو، خواهش من بررسی کنید. هرگز جریان جوانان خودباور که من چند نمونهشو مثال زدم، مثلا در همین قضیه پالایشگاه ستاره خلیج، آقای مهندس دوستی که حالا حتی امروز در مسئولیت دیگری هستن، ایشون مسئول اون جا بود، ایشون ابلاغ کرده بود که یعنی اینقدر تاکید بر تولید داخلی و مصرف کالای داخلی که اگر مسئول مالی اونجا خریدی انجام بده که کالای مشابه ایرانی داره از حقوق خودش کسر میکنه این مطلب رو. من به این عزیزمون که به درستی اشاره کردن میخوام این راهنمایی رو بکنم که اتفاقا ما وقتی که میبینیم این فسادها هم در ایران هم در بقیه. دکتر شریعتی جمله قشنگی داشت، دکتر علی شریعتی میگفت من زیر تمام قراردادهای استعماری این کشور رو وقتی نگاه میکنم امضای دکتر و مهندسهای فرنگ رفته میبینم، خودش میگه، و همین خود ما از فرنگ برگشته ها، و من هر کجا جلو پیش قراول نهضت‌های استقلال طلبانه ایران نگاه میکنم علمای نجف رفته میبینم. ببینید هرگز علمای نجف رفته مثل شیخ فضل الله به ملت خودش خیانت نکرد، سر دار رفت ولی خیانت نکرد. اما تقی‌زاده ها، آخوندزاده ها، از بزرگ شما که میرزا ابوالحسن خان ایلچی زیر قرارداد ترکمانچای امضا کردن با اینکه داد روشن فکری اینها گوش فلک رو کر کرده بود. این نکته است که جوانان امروز ما باید برن تحقیق کنن و ببینن که ما از کدام تفکر و از کدام منظر، و راهش هم اینه که عزیزان من به دانشجوی خودم همیشه میگم تو دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی، جای دیگه میگم عزیزان ببینید تو رشته ای که هستید نقطه ضعف ما کجاست، نقطه پیشرفت ما کجاست، و شما در این مدت تحصیلتون میخواید چه مشکلی رو برطرف کنید. این راه مقابله با در واقع
یعنی برن شناخت پیدا بکنن.
بله نسبت به نقاط ضعف و قوت. هدفی رو مشخص کنن
بسیار.
در اون هدف تلاش بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر یاسری، از توضیحاتتون خیلی بسیار عالمانه شیوا و دقیق صحبت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، من هم لذت بردم از هم صحبتی با شما.
سلامت باشید. قربان شما، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر ابوذر یاسری بودن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. شما گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت 18:05 هست. موضوع برنامه ما تبیین دشمنی های راهبردی امریکا با ایران و الزامات مقابله با آن هست که در استودیو در خدمت مهمان محترممون هستیم، جناب آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه، به ویژه شنوندگان خوب این برنامه. عذرخواهی میکنم به خاطر تاخیر در ترافیک بودم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زورق. همونطور که موضوع رو من خدمتتون عرض کردم، من با تو بخش قبل با دکتر یاسری هم صحبت کردیم پیرامون این دلایل این که تبیین کردیم چرایی دشمنی امریکایی ها با ایران، که خب آقای دکتر یاسری اشاره کردن خب خیلی قبل‌تر از انقلاب کودتای 28 مرداد اصلا شاید برگرده این دشمنی ها و از اونجا شروع شده که به اینجا رسیدیم و گفتیم جریان نفوذ الان هست، بعضن می‌خواهد بعضی از پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های تکنولوژی کشور رو تحت تاثیر خودش قرار بده. من حالا می‌خوام این سوال رو از شما بکنم، در این 14 دهه گذشته می‌خوام تبیین بفرمایید مهم‌ترین دلایل دشمنی آمریکا با ملت ایران چی هست؟
بله، به سوال شما در دو افق میشه پاسخ داد. یک افق فلسفی است، دوم افق تاریخی است. شاید افق سوم رو هم بتونم مطرح کنم که افق سیاسی است. در افق فلسفی دلیل اینه که انسان ناخودآگاه و ناخودآگاه به طور سرشتی میل به خدا داره و خدا قدرت مطلقه، علم و عدالت و زیبایی و لطف و خلاقیت مطلقه. انسان ناخودآگاه چون خدا رو نمیشناسه ولی میل به قدرت مطلق داره، سعی میکنه این قدرت مطلق رو در عرصه زمین برای خودش به دست بیاره. در نتیجه ناگزیره که به حقوق دیگران تجاوز کنه.
به خاطر ناخودآگاهیش
این اجتناب ناپذیره. اینطور نیستش که آمریکا با ما دشمن باشه فقط. شما به من بگید که آمریکا با کی دشمن نیست؟ آمریکا در ویتنام جنگیده، در کامبوج جنگیده، در لاوس جنگیده، در جنگ جهانی دوم با اروپا جنگیده، با ژاپن جنگیده، عرضم به حضور شما با عراق جنگیده،
با افغانستان
جنگیده، با فلسطین جنگیده، با سرخپوستا جنگیده، با بومیای عرضم به حضور شما کانادا و آمریکا جنگیده. با کی نجنگیده؟ چرا می جنگه؟ چون میخواد قدرت مطلق داشته باشه. چرا میخواد قدرت مطلق داشته باشه؟ چرا میخواد به قدرت مطلق برسه؟ چون که قدرت مطلق یک عرضم تمایل سرشتی است، همه دارن. منتاش انسان‌های خودآگاه و خودآگاه میدونن قدرت مطلق خداست، در نتیجه خودشون به آب و آتیش نمیزنن، سعی میکنن اون قرب الهی را از مسیر خودش طی کنن. انسان‌های ناخودآگاه و ناخودآگاه چون نمیدونن قدرت مطلق چیه، فکر میکنن همین قدرت‌های مادی میتونه مطلق بشه که ابدا نمیتونه مطلق بشه. شما حتی کره زمین رو که هیچی منظومه شمسی رو بگیرید باز محدودید به محدوده منظومه شمسی، مطلق باز نیست.
این دلیل قشنگی،
این دلیل فلسفیش. دلیل تاریخیش، بالاخره آمریکا توی این مملکت همه کاره بوده، 40,000 مستشار داشته. حتی نطق نخست وزیر این مملکت رو قبل از انقلاب غربی ها میبشن، آقای پیتر ایبری میبش که اتفاقا این اواخر رو به عرفان و این چیزا آورد، منطقه تی رو ترجمه کرد، رفت تو کمبریج، اونجا اصلا یه آپارتمان بهش دادن، یه آپارتمان کوچیک 70-80 متری بهش دادن و ازدواج هم نکرده بود و اونجا ترجمه میکرد، منطقه تی رو ترجمه کرد، حافظ رو ترجمه کرد، اما تو جوانیش مستشار عالی انگلیس بود و او میگفت نخست وزیر ایران چه بگوید چه نگوید. خب اینا یه همچین قدرتی تو ایران داشتن. استاد عزیز، اگر شما یه آپارتمان داشته باشید 70 متر، نمیگم شمال شهر، جنوب شهر، یکی این از دست شما در بیاره، شما چیکار میکنید؟
دعوا میکنید
دیگه. الان 1,650,000 کیلومتر زمین با کلی نفت، با کلی گاز، با کلی معادن دیگه، با کلی جمعیت از دستش خارج شده با این موقعیت ژئوپلیتیکش. شما انتظار دارید ول کنه؟ ها؟
نه دیگه قطعا.
طبیعی. پس اصلا این سوال رو نباید کرد. سوالی که چرا دشمنی میکنه، باید بگیم چرا دشمنی نکنه. طبیعی دشمنی بکنه، مخصوصا یک انسان ناخود آگاه و ناخود آگاه این کار رو طبیعتاً باید بکنه. اما اگه بگید که در چه عرصه هایی داره دشمنی میکنه، یعنی بحث راهبرد رو ببرید به عرصه های ستیزش آمریکا با انقلاب اسلامی ایران و ملت ایران، باید بگم که آمریکا با ایران در 8 عرصه وارد جنگ شده.
8 عرصه
که کوچکترین آنها جنگ تحمیلی است، که خود جنگ تحمیلی 8 سال طول کشید و در جنگ تحمیلی ما 2,300,000 قربانی و شهید دادیم، چندین برابرش معلول و جانباز دادیم و صدها شهر و روستامون با خاک یکسان شد. جنگ تحمیلی که بلندترین جنگ موجود در تاریخ قرن بیستم است، کوچکترین جنگی است که آمریکا با ایران آغاز کرده است. در 8 عرصه آمریکا با انقلاب ایران وارد جنگ شده. اولین عرصه جنگ روانی. جنگ روانی علیه انقلاب اسلامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. ماها یادمونه، شما عزیزان خب جوانتر هستید، اون زمان رو ندیدید، نبودید. در همون سال اواخر 56-57 تبلیغات سنگینی میشد علیه روحانیت، به عنوان مثال علیه شهید بهشتی. میگفتن شهید بهشتی یک جزیره اختصاصی داره در سواحل اروپا و در داخل این جزیره اختصاصی قصر داره، یه قصر سلطنتی داره. انقدر تبلیغات میکردن در مورد زندگی شهید بهشتی که عرضم به حضور شما، ایشون یه خونه معمولی داشت تو خیابون دولت، یه روز توی اتوبوس شرکت واحد دعوا میشه بین مردم. بعضیا میگن که شهید بهشتی صاحب تشکیلات و عرضم به حضور شما دم دستگاه خیلی مفصل و به اصطلاح اشراف زندگی میکنه، بعضیا به دفاع از شهید بهشتی برمیخیزن. آخر سر با راننده اتوبوس صحبت میکنن، میگن اگه میشه تو ما رو ببر در خونه شهید بهشتی، به ما نشون بده خونش کجاست. وقتی میرسن در خونش میبینن یه خونه بسیار معمولی است و اصلا اونطوری که اینا میگفتن نیست. بعدم شهید بهشتی از اونجا اومد تو جنوب شهر زندگی کرد، یعنی اومد طرفای ارزم به حضور شما خیابون ایران و اون طرفا فکر کنم یک جایی رو گرفت. اینجا که روانیه و
اصلا رسانه ها اینجوری نبوده اون موقع،
اینجوری نبود. انقدر تبلیغات علیه انقلاب اسلامی شدید بود، چون که غربیا به خاطر اینکه رژیم شاه غربگرا بود در ایران منفور بودن، از دریچه مارکسیز وارد جنگ با انقلاب شدن. همون بحثی که در مورد توده‌های نفتی هست، در زمان قیام ملی شدن صنعت نفت، زمان آیت الله کاشانی و مرحوم مصدق، همون بحث. اگر یک توریستی میامد ایران فکر میکرد 99% مردم ایران مارکسیستن، چون تمام خیابونها و تمام دیوارها پر از شعارهای مارکسیستی بود. در سال 60 که کارگرها فتح کردن خانه کارگر رو، 40-50 تا مهر اونجا پیدا کردن که 4-5 نفر اونجا نشسته بودن به اسم 40-50 گروه مارکسیستی اطلاعی میدادن. یعنی جنگ روانی از خصوصیاتش اینه که اصلا دگرگون میکنه محیط اجتماعی رو، رعب ایجاد میکنه در مردم. عرضم به حضور شما سعی میکنن مردم رو مایوس کنن، سعی میکنن مردم رو غمگین کنن. جنگ روانی قبل از انقلاب اسلامی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی علیه انقلاب اسلامی آغاز شد تا امروز ادامه داره.
43 سال.
خب این جنگ خیلی بزرگتر از جنگ تحمیلی است. جنگ تحمیلی فقط 8 سال طول کشید. در جنگ روانی روحیه ها رو میکشن، انگیزه ها رو میکشن، مردم رو مایوس میکنن، مردم رو ناامید میکنن از خودشون، از کشورشون، از نظامشون، از ارزشاشون، از دینشون، از آیینشون، از فرهنگشون، از تاریخشون، از اندیشه راستینی که بر اساسان انقلاب کردن مایوس و ناامید میکنن. این یک جبهه جنگی بزرگه که اگه بخوایم فقط در مورد جنگ روانی صحبت کنیم به راحتی میشه 30 ساعت، 40 ساعت، 50 ساعت صحبت کرد و ابعاد گوناگونش رو باز کرد.
خیلی وسیع است. بله
خیلی وسیع. پس جنگ تحمیلی، جنگ اول.
بله جنگ روانی.
جنگ روانی، جنگ دوم، سوم جنگ سیاسی. آمریکا تلاش کرد از تمام ظرفیت سیاسی و قدرت دیپلماتیک خودش که قدرت کمی نیست علیه انقلاب اسلامی استفاده کنه. آمریکا بیش از جمعیت بعضی از کشورهای کوچک دیپلمات در جهان داره. فقط در سفارت آمریکا در بغداد 3000 نفر هستن که تحت عنوان دیپلمات دارن فعالیت میکنن.
3000 نفر.
3000 نفر دیپلمات با عنوان دیپلمات اومدن. سفارت، یه سفری ما رفته بودیم زمان صادق المهدی سودان، اونجا میگفتند که آمریکا در سودان تریلی 18 چرخ با نمره دیپلماتیک داره که باش میتونه بولدوزر، کامیون، تانک جابجا کنه، این ورون ور بکنه. یعنی فکر میکنم وزارت خارجه آمریکا در حدود 2-3 میلیون نفر پرسنل داشته باشه. با نفوذی که آمریکا در تمام جهان داره، سازمان ملل دولت جهانی آمریکاست، تو مشت آمریکاست. کسی تو سازمان ملل خلاف رأی آمریکا نمیتونه حرف بزنه. از تمام امکانات سیاسی خودش استفاده کرده در طول این 40 سال، یعنی از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 تا امروز میشه 44 سال. در تمام این 44 سال از ظرفیت سیاسیش علیه انقلاب اسلامی استفاده کرده. خب این جنگ بلندتر از جنگ تحمیلی است. اون فقط 8 سال بود.
هنوزم ادامه داره.
سومین جبهه، جبهه جنگ اقتصادی است. از لحظه پیروزی انقلاب جنگ اقتصادی به اصطلاح آمریکا علیه انقلاب اسلامی آغاز شد و در این جنگ اقتصادی از انواع و اقسام شیوه ها استفاده کرده، از دامپینگ گرفته تا تحریم، به ویژه تحریم هوشمند که امروز مطرح میکنن. ما در طول جنگ تحمیلی به دلیل مزیقه اقتصادی که درش گرفتار بودیم اصلا اجازه نمیدادن نفت ایران صادر بشه، بیمه نفت ایران رو بنادر ایران رو لغو کرده بودن، کشتی های خارجی به بنادر ایران نمی آمدن، ایران ناچار بود که خودش نفت خودش رو تک محموله ورداره ببره جزیره سیری بفروشه با 1000 مصیبت، طوری که درآمد ارزی ایران در سال 1365 در حدود 5,800,000,000 دلار شد که 3 میلیاردش رفت واسه کف جنگ، در حالی که به عراق 30 میلیارد فقط عربستان سعودی کمک کرده بود. در اون شرایط ما تمام سختی های مزیقه های اقتصادی رو چشیدیم، ولی در کنار هر شهری یک شهرک صنعتی زده شد و کارهای صنعتی و کارهای اقتصادی و تولید داخلی صرفه اقتصادی پیدا کرد و کشور در آستانه یک جهش صنعتی قرار گرفت که اینا سیاست دامپینگ رو اعمال کردن و اجناس مصرفی خارجی به بازار ایران وارد شد به گونه ای که ده ها نه صد ها نه شاید هزارها کارخونه تعطیل شد، چون دیگه کالای ایرانی خریدار نداشت، چون کالای خارجی به قیمت بسیار پایین‌تر با کیفیت بسیار بالاتر می‌آوردن در داخل کشور. خب این دامپینگ رو انجام دادن در رابطه با انقلاب ایران، که اگر نکرده بودن ما در دهه دوم یک انقلاب صنعتی بزرگتر از وضعیتی که امروز در اون قرار داریم پیدا می‌کردیم. ما در زمان جنگ بود که آذرآب رو پیدا کردیم، کارخونه ذوب آهن یه مقدار توسعه پیدا کرد، الان ما یکی از فولادسازان بزرگ جهان هستیم. الان یک شهر کوچکی مثل ابهر که شما برید کارخونه فولاد داره. قبل از انقلاب کل ایران محروم بود از صنعت فولاد. الان در تمام شهرستان‌ها، اگر نگم در اغلب شهرستان‌ها، صنایع فولادی توسعه پیدا کرده. خب مضیقه های مالی، مضیقه های بانکی که حالا در همین جبهه جنگ اقتصادی اگه بخوام صحبت کنم میشه کلی بحث کرد، یعنی یک دامنه گسترده‌ای داره این جنگ. حداقل میتونم بگم رسما از سال 1359 شروع شد، الان 1401، 42 سال ادامه پیدا کرده. جنگ تحمیلی فقط 8 سال بود.
این جنگ همه اینا رو با هم داشته دیگه.
در زمان جنگ تحمیلی هر 8 جنگ رو هم افتاده بود.
بله.
خب چهارم، جنگ تروریستی. جنگ تروریستی هم از سپیده دم انقلاب آغاز شد. اولین کسی که ترور کردن شهید قرنی بود،
سپهبد قرنی.
بله. علت چم این بود که میدونستن میخواستن ایران از نیروی مسلح نتونه استفاده کنه. اصلا شعار این که ارتش باید منحل شود یه شعار آمریکایی بود، از دهان مارکسیستا در میومد، ولی شعار آمریکایی بود. میخواستن این ارتش که ارتش اسلامه در خدمت اسلام نباشه. سپهبد شهیدی قرنی شهید شد، بعد شهید مطهری شهید شد. به مباشران قتل نگاه نکنید، عامل قتل رو در نظر بگیرید. بعد در سال 1360 فقط 17,000 نفر منافقین ترور کردن، غیر از ترورهایی که کومله در کردستان کرد و احزاب و گروه های تروریستی شبیه اینها. درست. خب اینم یه جبهه ایست که تا امروز ادامه پیدا کرده. شما الانم ترور دارید، شما همین الانم در نقاط مختلف، یعنی محموله های سلاح آمریکایی چجوری وارد کشور میشه، کین اسلحه رو داره میده، چجوری دارن داخل کشور میکنن. جنگ تروریستی هم از سال 1358 شروع شد تا الان که سال 1341 ادامه پیدا کرده، حتی گسترش هم پیدا کرد، سوریه، عراق، افغانستان، جاهای دیگه. بیش از 43 ساله که جنگ تروریستی ادامه داره. جبهه جنگ بعدی، جبهه جنگ اجتماعی. از سپید دم پیروزی انقلاب اسلامی سعی کرد غرب به ویژه آمریکا تفاوت‌های فرضی فرهنگی را وجه تمایز قرار بده و بعضی‌ها به اشتباه میگن شکاف قومی ایجاد بکنه. اصلا بحث قومیت، بحث قبیله گرایی، بحث حمیت قومی، اینا همون چیزایی است که اسلام اونا رو حمیت جاهلی میدونه. اسلام همه مردم رو عرضم به حضور شما از یک شجره میدونه، شجره بشریت. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آدم ها، ما شما رو از یه زن و مرد آفریده ایم و اگر شما رو دست دسته و شعبه شعبه قرار دادیم برای اینکه هم دیگر بشناسید. یکی قد بلنده، یکی قد کوتاست، یکی سبز است، یکی سفیده، یکی ارزم به حضور شما سرانگشت آدم رو با هم فرق میکنه. اینا وچه تمایز نیست، ما همه آدمی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی که از شما تقوا پیشه تر است در پیشگاه خدا برتر است. انقلاب صنعتی هم آمده از کل زمین یه شهر ساخته. شما از توکیو حرکت کنید، تشریف بیارید واشنگتن، برید از شرق غرب عالم، از دو سوی اقیانوس آرام اگر بگذارید میبینید مردم مثل هم زندگی میکنن، وسایل زندگیشون شبیه همه. اصلا اتوماسیون این کارو کرده، ماشین این کارو کرده. حالا در آستانه عرضم به حضور شما آغاز قرن جدید هجری و شمسی و هزاره جدید هجری و شمسی ما بیم دب از قومگرایی بزنیم. کی داره این کار رو میکنه؟ از من بپرسید میگم آمریکا. به محض اینکه انقلاب پیروز شد آمدن کانون خلق فرهنگی کرد، کانون خلق فرهنگی خلق عرب، کانون فرهنگی خلق ترکمن، کانون خلق فرهنگی خلق ترک، از این چیزا درست کردن، سعی کردن که تفاوت‌های فرهنگی را تبدیل به شکاف‌های قومی کنن. خب اینم در عرصه
تفاوتایی که طبیعی است، بعد
که طبیعی است، دو تا برادرم شما نمیتونید ببینید عین هم باشن، قدشون و سر انگشتشون، طرز تفکرشون، آدم ها آدم هن دیگه، اما اون چیزی که ملاک تمایز و برتری و امتیاز باید باشه انسانیت انسانه، نه رنگ پوستش و رنگ چشمش. این به اصطلاح کوته نظری ها خاص خودشونه که یه موقعی در کافه هاشون میبشتن که نو بلاک نو داک، نه سگ وارد بشه نه سیاه وارد بشه نه سگ، یعنی در اینقدر نجات پرستی داشتن که حالا بعضیشون هنوز دارن، بعضیشون کمتر دارن، بعضیشون بیشتر دارن. اینم یه جبهه دیگه. جبهه دیگه که اینا گشودن علیه انقلاب جنگ ساختاری بود. ببینید تا حالا من این جنگ ها رو گفتم، جنگ روانی رو گفتم، جنگ نظامی رو گفتم، جنگ سیاسی رو گفتم، جنگ اقتصادی رو گفتم، جنگ اجتماعی رو گفتم، الان جنگ ساختاری رو دارم میگم. کودتای نوژه برای چی بود؟ برای تغییر ساختار بود. بحث ارزم به حضورشون پست‌های انتصابی و انتخابی که میکنن برای چیست؟ برای اینکه ساختار رو میخوان تهدید بکنن. خودشون البته نظامشون سلطنتیه، اون اشکالی نداره، موروثیه، نسل اندر نسل باید باشه، هیچ اشکال نداره. ما که اصل ولایت فقیه رو که باز به یه جوری مربوط میشه به آگاهی و آزادی و اختیار توده‌های مردم، اون اصل رو مطرح میکنیم، میگه یه عده به اصطلاح انتصابی هن، یه عده انتخابی. برای چی داره میگه؟ چون میخواد روی ساختار دست بذاره. الان که دیگه رسما دارن میگن رژیم چنج، صاف با پررویی دارن میگن ما میخواییم رژیم هایی که دوست نداریم رو در دنیا تغییر بدیم. اینم یه جبهه دیگه است. یکی دیگه از جبهه های جنگی که علیه انقلاب گشودن، در حقیقت هشتمین جبهه، جبهه جنگ فرهنگی است. سعی کردن اندیشه ما را عوض کنن، نظام ارزش های اجتماعی ما را عوض کنن که شامل تهاجم فرهنگی میشه، شبیخون فرهنگی میشه. فقط در این زمینه اگه من بخوام مطالبی رو محضر مبارکتون عرض کنم شاید باید ده ها ساعت صحبت کرد. بنابراین این که آمریکا با ما دشمنی میکند، این سوال به اصطلاح سوالی است که یه امر واضح رو داره مورد پرسش قرار میده. اگر دشمنی نکند جای تعجب واقع داره، مسلط بوده بر این کشور، این کشور تو مشتش بوده، این کشور جزء قرارداد معاهده سنتو بوده، تو این کشور آمریکا پایگاه نظامی داشته، تو این کشور آمریکا مستشار داشته، کل ایران رو ملک تلق خودش میدونسته. حالا مردم اومدن گفتن ما استقلال و آزادی میخواییم، از دستش در آوردن، چرا دشمنی نکنه؟ سوال اینه. اما اگر بپرسید در چه عرصه هایی داره دشمنی میکنه، پاسخ من اینه که آمریکا در 8 عرصه داره با ایران دشمنی میکنه: روانی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ساختاری و تروریستی. یعنی از ابتدای انقلاب با مباشرت گروه های رنگارنگ اقدامات تروریستی علیه انقلاب اسلامی ایران آغاز شد و ادامه داره. اگر سوالی داشتید
آقای دکتر زورق، ما همیشه در صحبت ها و بیانات مقام معظم رهبری هم هست که میفرمایند که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند. این رو ما الان در عرصه های مختلف سیاسی دیدیم که قابل اعتماد نیست آمریکا. نمونه خیلی 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 بارزش که دیگه همه مردم میدونن همین پاره کردن برجام که رئیس جمهور سابق آمریکا ترامپ این کار رو انجام داد. این قابل اعتماد نبودنش آیا برای خودشون هم این وجود داره که میدونن که مثلا مردم دنیا، مردم ایران بهشون اعتماد ندارن؟
ببینید اینا بله میدونن که مردم دنیا بهشون اعتماد ندارن، اینا خودشون هم به خودشون اعتماد ندارن. این عدم اعتماد ناشی از ناامنی است. انسان ناخودآگاه و ناخودآگاه انسان ناامن میشه، چون اون گرایش سرشتیش اون رو به سمت تجاوز به حقوق دیگران سوق میده و این میل به تجاوز به حقوق دیگران باعث میشه که انسان ناامن بشه. آنچه که با